فحملوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آیه 70 از سوره مبارکه انعام. آیه قبل مربوط به خائزین بود، یعنی اون کسانی که به منظور شکستن صولت و هیبت دین و منادیان دین از راه خوض در باطل وارد می شوند، از طریق استهزا و تمسخر و توهین و تحقیر. رسول اکرم خطاب شد که وقتی با این افراد مواجه شدی، از اون نظر که اهل برهان و منطق که نیستن، که با حکمت با اونها برخورد کنی و دارای فضائل اخلاقی هم که نیستن که از طریق موعظه و پند و نصیحت وارد بشوی و پایبند حتی به افکار خودشون و اقوال خودشون هم نیستن تا از طریق جدال احسن با اونها صحبت کنی، یا باید از موضع قدرت با اینها برخورد کنی و اگر شرایطش موجود نیست تنها راه اعراض است، بی اعتنایی به اونها و در مجلس اونها شرکت نکردن و اونها را به خود راه ندادن. این مربوط به خائزین بود که گذشت. این آیه هم تقریبا دنبال همون مطلب هست، منتها مربوط به دیندارهای دنیا دوست که می فرماید غرت همون حیات الدنیا. مردمی که مجذوب دنیا واقع شده اند، مظاهر فریبندگی دنیا اونها را فریبشون داده و در دل اونها نشسته، دنیاگرا هستند، به پول دنیا، به مقامات و منصبها و شهرتهای دنیایی دلبستند، از طرفی هم بیدین هم نیستند، دیندارند، یعنی به هر حال یا از ترس مردم متظاهر به ظواهر دینن یا اینکه عادت کردن، حالا در یک خانواده متدینی به دنیا آمدند و عادت کردن ظواهر دینی را انجام میدهند، یا اینکه حداقل از ترس روز قیامت به هر حال ظواهر دینی را دارن، از طرفی هم دنیا دوستن و این دنیا دوستی با حقایق دینی هم سازگار نمی شود، چون دنیا دوستی افراط و زیاده روی ها دارد، اشباع تمایلات نفسانی دارد و دین می خواد تعدیل کند، قهرن ناسازگار می شوند و به این بلا می افتند که دین را با زندگیشون توجیه می کنند، میشن توجیهگر و به جای اینکه زندگی خود را با دین تطبیق کنند برعکس می کنند، دین را با دنیای خودشان تطبیق می کنند. آیات قرآن را جوری معنا می کنند که با زندگی هوسبازانه اونها مطابق در آید. آیات، روایات، احادیث می چرخانند و با دنیاداری خودشان تطبیق می کنند که بفهمانند ما هم طبق دین عمل می کنیم، زندگی ما همون زندگی دینیه. اینها مردم دیندارن اما دنیا دوستن و دین را ملعبه خودشون قرار دادن. اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، با دین بازی میکنن، دین را به بازی گرفتن، مایه سرگرمی خودشون قرار دادن. به فرموده مولای ما، آقای ما امیر المؤمنین علیه السلام، یستعملوا آلت الدین للدنیا، مردمی هستن که دین را ابزار دنیاگرایی قرار دادند، دین را وسیله رسیدن به مناسب و منافع دنیوی قرار دادند، خدا را وسیله رسیدن به هوای نفس قرار دادند. یستعمل آلت الدین للدنیا، که این جمله در نهج البلاغه است، در همون قصه ای که از کمیل نقل شده که از اصحاب سر مولا بود، میگوید یک شب بعد از نماز آقا دست مرا گرفت، از مسجد بیرون آورد و در طول راه هم با من هیچ حرف نزد تا از شهر خارج شدیم. به خارج شهر رفتیم، اونجا که رسیدیم شب بود و تاریک بود و بیابان خلوت. فتنفس سعدا، آقا آهی سرد از دل پردرد کشید که معلوم بود سخت ناراحته و حال اینکه در زمان حکومت خودش بود. فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها فاحفظ عنی ما اقول لك. کمیل، این دلهای مردم ضعفهای مختلف است و بزرگ و کوچک، پرظرفیت ترین اونها، بزرگترین اونها، که هرچه پرظرفیت تر او با ارزش تر. بعد مطالبی دارن، الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و همجون رعا، اتباع کل نائق، جمیلون مع کل ریح، لم یستزیعوا بنور العلم و لم یلجعوا الی رکن بسیق. سه قسم میکنن مردم را، تا به اینجا میرسد که چون مطالب طولانی هست فقط اشاره می شود، تا به اینجا رسید. فرمود ها انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله. چه کنم، دلم می سوزد، این سینه من بحر منواج علم است، اما نمی یابم کسانی را که بتوانم تحمل کنم که با اونها به میان بگذارم. بله بلا اسبت لغنا غیر معمون علیه، یستعمل آلت الدین للدنیا. بله گاهی برخورد می کنم به افرادی که تیزهوشن، فهمندن، اما خائنن، تیزهوش غیر امینن، غیر مأمونن علی. مردمی هستن حرف را از من می گیرن، یستعمل آلت الدین للدنیا، همون را وسیله رسیدن به دنیا قرار می دهن، آلت دنیا قرار میدهند دین را. این جمله ایست از مولا، قریب به همین مضمون هم جمله ایست از امام صادق علیه السلام. ایشون هم به ابن جندب مواعظی دارن، فرمود یا ابن جندب قدیما عمر الجهل و قوی اساسو، از دیر زمانی است که جهل و نادانی در میان مردم ریشه گرفته، پایش محکم شده، لاتخاذهم دین الله لعبا. باز مطلب همینه، مردمی شده اند که دین خدا را بازیچه خود قرار دادن، از طرفی دین دارن، از طرفی دنیا دوستن، دین را بازیچه و ملعبه خودشون قرار دادن برای نیل به دنیا. بعد فرمود عجیبه، حالا نه تنها عامه مردم چنینن، حتی لقد کانل متقرب منهم الى الله بعلمه يريد سوا، حتی اون دسته ای که عالمانن، آگاهانن، خوب اطلاع دارن از موازین دینی، به جای این که همون علم خود را وسیله تقرب به خدا قرار بدهن، یا للاسف که با همون علمشون غیر خدا را می جوین، غیر خدا را می طلبن. حتی لقد کان المتقرب منهم الالله به علمهی یرید و سوا، همین را وسیله رسیدن به اهواء نفسانی قرار می دهن. اولئک هم الظالمون، ستمگران واقعی همین ها هستن که ظلم به حق و ظلم به خود و ظلم به غیر می کنن. ملاحظه فرمود که در هر سه مطلب، هم بیان قرآن کریم و هم بیان امیر المؤمنین علیه السلام و هم بیان امام صادق علیه السلام، همین مطلب اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، دین خود را ملعبه قرار میدهند. اینها را تهدید میکند خدا، اینا را رها کن. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهما، رها کن، اعراض کن از اینها، اون مردمی که دین خود را بازیچه و سرگرمی خود قرار داده اند و غرت هم الحیات و دنیا، فعلا مجذوب مظاهر فریبنده دنیا شدن. اینها را اعراض کن، چون عرض شد کسانی که نه اهل حکمت هم، نه اهل موعظه هم، نه اهل جدال احسن هم، یا باید از موضع قدرت با اینها برخورد کرد و جایشون سر جایشون نشان، و اگر نشد، چون سوره انعام در مکه نازل شده و اون روز پیغمبر اکرم قدرتی نداشت که از موضع قدرت با اونها برخورد کند که بغلظ علیهم، با غلظت و خشونت باشه، خطاب می شود که فعلا ولشون کن، اینها را با اینها معاشرت نکن، رفت آمد اینها را نداشته باش، رها کن. این با جهاد منافاتی نداره، شرایط جهاد شرایط خاصیه، اگر بود جهاد کن، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، و اگر نبود در این شرایط اعراض کن، رو گردان از اونها. در این حال انذار هم بکن، یادآوری کن به اینها، هشدارشون بده، و ذکر بهی، با همین قرآن اونها را متذکر کن، ان تبصر نفس بما کسبت، به اینها بگو که عاقبت یه عاقبت شومی دامن شما را خواهد گرفت. ان تبصر نفس بما کسبت، بسل و ابصال به معنای دامنگیری شدن عاقبت شومه. ان تبصر نفس بما کسبت، در مقابل همین اعمالی که انجام میدهن، سرانجام شومی دامن اونها را خواهد گرفت. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، به یک جایی میرسن، به یک روزی میرسن که اون روز دیگه هیچ ولی ندارن، یاریاوری ندارن و شفیعی ندارن، نه کسی به یاوری اونها قیام میکند، نه کسی به شفاعت اونها برمیخیزد. مردمی که در دنیا تن به ولایت خدا ندادن، مردمی که با اولیاء خدا در ارتباط نبودن، اینها روز قیامت نه خدا به دادشون میرسه، نه اولیاء خدا، نه ولی دارن، نه شفیعی دارن. و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، هر گونه عوضی بخوان بدهن ازشون پذیرفته نمیشود، چون در دنیا اگر مشکلی برای آدم پیش بیاد، به هر حال از یک راهی وارد میشه، به قول ما یا رشوه میدهد یا پارتی دیگه، این دوتا خیلی کار میکنن. پولدارها در دنیا با دادن پول خیلی از مشکلاتشون را حل میکنن، راه را برای خودشون باز میکنن. بعضی هستن اگه پول ندارن، روابطی دارن، روابطشون بر ضوابط حاکمه، اینها همه رابطه ای و توصیه ای شفاعتی پارتی درست میکنن، به کار خودشون میرسن. اما در قیامت هیچی نیست، اونجا نه پارتی به درد میخوره، چون در دنیا با اونهایی که حق شفاعت دارن در ارتباط نبودن، و نه اینکه پول یدشون میگیرن. و این تعدل کل عدل، عدل به معنی همون عوضی که داده میشه، فدیه ای که داده میشه، هر گونه عدلی، هر گونه فدیه ای، هر گونه عوضی بخواهند بدهن، لایو اخذ منها، برفض داشته هم باشن، اون که ندارن، برفرض اگر داشته هم بودن، هر گونه کاری بخوام بکنن دیگه پذیرفته نخواهد شد. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، اینا همون مردمی هستن که عاقبت شوم اعمالشون گریبانگیر اونها شده. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم، آبهای داغ و جوشان به درونشون میریزن و عذابهای دردناک از بیرون اونها را فرا میگیره، از درون میسوزن با آبهای داغ، از بیرون میسوزن با آتشهای سوزان. این نه اینکه از عامل خارجی به اینها رسیده باشه، از داخلشون این عذاب میجوشه. اینها نار الله الموقده التي تتلو على الافئده، این آتش خدا افروخته است، آتش از خدا بریدگی است، این از درون جان آدم برمیخیزه، از خارج به او نمیرسه. چیزی در خارج انبار آتش نکرده خدا که اون انبار آتش را به جان ما بیفکرد، اینجور نیست، بلکه همون اعمال خودشون به ما کانو یک فرون به ما کسبو، همین اعمال خودشون از ذخیره شده در اونجا به این صورت خواهد در آمد، از درونشون آبهای داغ جوشان، از بیرونشون هم آتشهای سوزان جهنم. خب این توضیح مختصری ذیل آیات. حالا مطلبی که واقعا برای ما مهم است و باید زیاد هم روش تکیه کنیم، بحث کنیم، این مسئله است که برای دین خدا خیلی ارزش قائل بشویم. این گونه ای که ما تلقی میکنیم دین را خیلی به سادگی و سهولت، این نیست به این کیفیت. خدا و اولیاء خدا راضی نیستند. دین را بزرگ بدانیم، برای دین ارزش پیش خدا قائل باشیم. دین پیش خدا خیلی مهمه، خیلی بزرگه. دین ناموس خداست. همون گونه که شما کسی بخواد به ناموستون تعدی کند، میایید مقابلش با کمال شدت، تا پای جان هم جلو میروید. دین ناموس خداست و خداوند در مقام حفظ دینش سخت مقاومه. انبیا را فرستاده پاکترین افراد بشرن، بزرگترین افراد انسانها هستند. اونا را فرستاده تا جانشون ایستاده ان در راه حفظ دین خدا. اونا مأمورن از ناموس خدا دفاع کنن و تا عاقبت کارشون به جانشون هم میرسد نبایی ندارن. بلا میبینیم که بزرگان دین در راه حفظ دین به کجا رسیده کارشون. چه بزرگانی سرها از بدنها جدا شده، چه استخوانها زیر سم اسبها پایمال شده، چه پردگیان حریم عفت و عصمت در میان بیابانها به اسارت افتاده ان. این نشان میدهد که دین پیش خدا خیلی عزیزه، خیلی مهمه. اون خداوند حکیم و علیمی که روا دیده است که بزرگان و انبیا و اولیاء خدا آغشته به خون بشوند در راه دین خدا، اون خدا اجازه میده که بنده و شما دین خدا را آغشته به خون کنیم، بره در بدر کنیم، لتوپار کنیم دین خدا را. اونها خودشان در بدر شدن برای اینکه دین خدا محفوظ بماند. چطور به ما اجازه میده که ما بعد به عنوان اینکه ما محب خدا هستیم، محب اولیاء خدا هستیم، دین خدا را به این سادگی تلقی کنیم؟ فرمود خدا غیرتمنده. الا ان الله حرم الحرام و حد الحدود. متوجه باشید خداوند حرام ها را حرام کرده، دین خودش را به حدودی معین کرده. و ما احدون اغیر من الله، از خدا کسی غیرتمندتر نیست. غیرت خدا به ناموس خودش که دینش هست از همه بیشتره. و این غیرته حرم الفواحش، چون خدا غیور است، چون غیرتمند است، گناهان را تحریم کرده. ان الله تبارک و تعالی غیور و غیرت الله ان یأتی المؤمن ما حرم الله علیه. غیرت خشم غیورانه خدا اونجاست که شخص مؤمنی حرامی را مرتکب بشود. اینو خدا غیرتش اجازه نمیدهد که انسان مؤمن با عنوان این که من مؤمن هستم، مسلم هستم، حرامی مرتکب بشود. مرزا مولای ما علیه الصلاة و السلام می فرمود که لولم یکون فینا الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا به شقاقا لله و محادتا ان امر الله. اگر نبود در ما هیچ گناهی مگر همین یکی، اگر هیچ عیبی ما نداشتیم، همین عیب این بود که ما دوست داریم اون چرا که خدا و رسولش دوست ندارن اون را، و تعظیم می کنیم، بزرگ می شماریم اون چرا که خدا و رسولش کوچک شمرده ان اون را، دنیا را کوچک شمرده، دین و آخرت را بزرگ شمرده. او گفته اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، ما آمده ایم اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. ببین تفاوت از کجاست تا به کجا. او میگه دنیا و مظاهر فریبنده دنیا لعب و لهوه، بازیچه کودکانه و سرگرم کننده است. مراقب باشید دین خدا را با این بازیچه ها محافظه نکنید. از این طرف ما را اینجور نشون میده و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، مردمی دین را ملعب قرار بدهند. خدا میگوید دنیا ملعب است، دنیا لعب و لهوه، نه دین. مولا هم فرمود که اگر عیب ما همین بود، همین که دوست داریم خیلی اون چرا که خدا و رسولش دوست ندارن اون را، بزرگ میشماریم دنیا و مظاهر دنیا را که خدا و رسولش کوچک شمرده اند، اگر نبود جز همین یک عیب برای ما لکفا به شقاقا لله، همین بس بود که ما را در صف مخالفین خدا قرار بدهد و ما هم در ردیف ستیزه کنندگان با خدا و رسول باشیم. ولذا قرآن فریادش اینه یا ایها الناس اتقوا ربکم، مردم از خدا پروا داشته باشید. وخشوا یوما لا یزی عن ولده ولا لا یزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، بترسید از اون روزی که نه پدر میتواند به داد فرزندش برسه، نه فرزندی میتواند دردی از پدر درمان کند. ان وعد الله حق، مردم وعده خدا حق، با شما تعارف ندارد، شوخی نیست، وعده خدا حق. ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، مراقب باشید این مظاهر زودگذر فریبندگی دنیا شما را نفریبد، شما را به دام نیفکند. و هم مراقب باشید ای دیندارها، ای شیعیان، ای پیروان علی علیه السلام، مراقب باشید شیطان فریبنده از این راه شما را نفریبد. به بهانه خدا و اولیاء خدا، به بهانه حب خدا و حب علی علیه السلام شما را نفریبد. او فریبکار هر کسی را با فکر خودش به دام می افکند، از راه طریق خودش وارد میشه. وقتی به شیعه امامی برسه بخواد او را آلوده کند، از این راه وارد میشه. این حدیث را که درست هم هست ولی اون معنای دیگری در ذهن او می افکند، حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه. این را جوری در ذهن یک شیعه امامی، دوازده امامی، معنا می کند، تو را آلوده اش می کند. میگه تو که حب علی داری مطمئن باش، حسنه ای در وجودت هست، این حب علی که هیچ گناهی نمیتواند صدبه به این برساند. حب علی گن حسنتون لا تزر معها سیئه، هیچ گناهی. شما که حب علی دارید هر گونه گناهی از شما صادر بشود هیچ اثر تخریبی در روح شما نخواهد داشت و هرگز شما را به عذاب گرفتار نخواهد کرد. شما کاملا مطمئن باشید حب علی حسنه ایست که هیچ سیئی و هیچ گناهی لطمه بو وارد نمی آورد. خب معلومه اینجور که بخوام معنا کنیم این حدیث را چی میشه؟ معلوم که باب فتنه و فساد باز میشه، بازار فساد و تبهکاری رواج پیدا میکنه. خیلی با کمال آسودگی خاطر دیگه بگن در این که حب علی دارم، خب شکی نی، این هیچ قابل انکار نی، بسیار خوب. حب علی که در من هست طبق این حدیث من آزادم، هر گناهی از من صادر بشود حب علی کار را درست میکنه. و هیچ اثر تخریبی در جان من نخواهد داشت، آلوده ام نخواهد کرد و مرا به عذاب هم نخواهد کشانید. خب آیه این واقعا این منطق بازار فساد را ترویج نمی کند؟ این حدیث با این معنا مروج فساد نخواهد بود؟ آیا امت شیعه با این معنا در دنیا یک امت تبهکار، یک امت آلوده فاسد به وجود نخواهد آمد؟ این طبیعی مطلب دیگه. و این گونه برداشت ها حدیث درسته، برداشت نادرسته. این گونه برداشت ها بود در زمان خود ائمه علیهم السلام هم که از بعض کلماتشون برداشت می کردن، وقتی با خبر می شدن شدیداً تهدید می کردن، تخطئه می کردن. محمد بن مارد یکی از روات او میگه قبط امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم آقا قد روی لنا حدیثون، یه حدیثی از شما نقل شده برای ما، این درسته؟ شما فرمودید که اذا عرفت فعمل ما شئت، وقتی که امام را شناختی، اعتقاد به امام پیدا کردی، هر کاری میخو بکن. یه همچه حدیثی نقل شده، اذا عرفت فعمل ما شئت، وقتی که شناختی امام را، دوازده امام را شناختی، هر کاری میخو بکن. شما فرموده اید؟ قال نعم. قلت ذلک، بله این حرف مال منه، من گفته امین حرف رو. این مرد تعجب کرد، گفت آقا و این زنو او سرقو او شرب الخمر، یعنی هرچند این کسانی که دوست شما هستن شما را شناختن، ولو زنا کنن، ولو شرب خمر کنن، ولو دزدی کنن، باز مطلب همینه؟ یعنی شما آزادی داده اید به اینها که هر کاری بخون بکنن؟ امام تا شنید خیلی ناراحت شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. میدونیم که این انا لله در مصیبت گفته میشه، که قرآن فرموده والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یه مصیبتی شد برای امام صادق علیه السلام، بعد فرمود والله ما انصفونا، به خدا قسم به انصاف با ما عمل نکردن. ان نکون اخذنا بالعمل و وضع عنهم. این مطلب اینه، چطور میشه ما خودمان مسئول اعمالمان هستیم، خودمان مسئول اعمالمان هستیم، یعنی شیعه ما مسئول اعمالش نیست؟ ما مسئول اعمال باشیم، ولی دوستان ما به بهانه این که ما را شناختند و محبت دارن مسئول اعمال نباشن؟ این شدنی این مطلب. بعد فرمود که اینی که من گفتم اذا عرفت فعمل ما شئت، منظور این بود اذا عرفت فعمل ما شئت من قلیل خیر و کثیره فانه یقبل منک. من گفتم حالا که زمینه معرفت به امام و ولایت و امامت حاصل شده، تا میتوانید کار خیر انجام بدهید، بزرگ و کوچک کار خیر انجام بدهید که مقبول از شما، خواستم بگویم اون کسانی که با ما در ارتباط نیستن، معرفت و ولایت ما رو ندارن، اعمالشون مقبول نیست، اعمال خیرشون مقبول نیست، ولی شما که زمینه معرفت دارید اعمال خیرتون مقبوله، زمین قلب شما کشتزار حاصل خیزیه، وقتی که زمین مزرعه حاصل خیز دارید تا میتوانید بذرفشانی کنید، بذرفشانی کنید، اعمال خیر انجام بدهید، تا می توانید عبادت کنید، انفاقات کنید، مؤسسات خیریه درست کنید، از انسان محب علی مقبوله. پس معرفت امام می شود زمین ساز برای مقبولیت اعمال صالحه، نه اینکه از آزادی در ارتکاب گناه بدهد. معرفت امام این بشود موجب گستاخی و آزاد بخش در ارتکاب گناه، این نیست منظور. زمینه قلب محب علی یک زمینه ایست برای محصول برداری خوب، اذا عرفت فعمل ماشه. حالا که زمینه ولایت به امامت در شما هست، اعمال خیر را انجام بدهید. نظیر همین مطلب از امام صادق علیه السلام باز هست، مفضل که از اصحاب اون حضرته، نامه ای نوشته به امام، همین مطلب رو تقریبا تذکر داده، که بعضی اینجور میگن اکتفا به معرفت شما و تهاون در عمل، در مقام عمل سستی، در مقام معرفت هم خب معرفت داریم. نوشته از امام سوال می کند، امام در جواب چنان تندی کرده با لحنی تند به او جواب داده، فرموده کسی که این صفتی که تو نوشته ای داشته باشه به نظر من مشرک بیر و شرکه، که عبارت هم همینه که میفهد هازی بله اینی که نوشته ای انهو من کان یدین به هازه صفه الذی کتبته، اونی که تو نوشته ای کسی که اینجور عقیده داشته باشه هندی مشرکن بالله بین و شرک لا شک فیه، این آدم مشرکه، اونم بین و شرکه، شرک آشکار و روشنی دارد بدون شک. بعدم توضیح دادن فرمود که لم یبعث الله نبیا، خداوند هیچ پیغمبری را بر نینگیخته مگر اینکه دعوت میکند به معرفت و عمل و اتباع از اون کسی که باید بشناسدش. بله پایه اول معرفت شناسایی ولی